پایان یافتن به نتیجه دومین نشست که برای حل جنجال های انتخابات در میان حمله های لفظی برگزار شد.
آرام بشی. خورد با چستی انوز دانت بوشیر میتا تقلبه تو نمیفهمی که چه قسم نشته میشه.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان امروز به رهبران پاکستان در مورد گفتگوهای هفته گذشتهش با نماینده های طالبان معلومات داد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه ای از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا سید سمیع عباس مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان امروز در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرد. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت غزنی 16 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. حزب محافظه‌کار بریتانیا که طرفدار خروج این کشور از اتحادیه اروپا می باشد در انتخابات پیروزی به دست آورد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد امروز در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی ملاقات کرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که خلیلزاد و قریشی در مورد تلاش‌های جاری برای تحکیم صلح در منطقه صحبت کردند. در مذاکرات دوحه مرکز قطر بین دو طرف بعد از حمله روز چهارشنبه در بگرام بار دیگر وقفه اعلان شده و تاریخ اثرگیری آن هم معلوم نشده است. آقای خلیلزاد شب گذشته در توییتر خود نوشت که در مورد حمله بگرام خشم و ناراحتی خود را به طالبان ابراز کرده. در قطر عضو دفتر سیاسی طالبان و سخنگوی این دفتر ساحل شاهین به رادیو آزادی گفت طالبان در مذاکرات خود با طرف آمریکا به خاطر حمله بگرام نه، بلکه به خاطر مشوره با رهبری خود وقفه کوتاه را اعلان کردند. آقای شاهین گفت در صحبت دیروزه تنها در مورد حمله بگرام صحبت نشد، بلکه در مورد بمباری، حملات شبانه، حملات طیاره‌های بی پیلوت و حملات هوایی به گفته او کورکورانه هم بحث صورت گرفت. 3 تن از پرسنل نیروهای پلیس ملی صبح امروز توسط مردان مسلح ناشناس در مرکز شهر هرات کشته شدند. این حادثه زمانی صورت گرفت که افراد پلیس در یک محل بازرسی مصروف انجام وظیفه بودند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت
حوالی صبح امروز زمانی که در ساحه گرد و غبار شدید حاکم بود، متاسفانه افراد مسلح که بر موتورسیکل سوار بودند بالای منصوبین پلیس شلیک کردند که در اثر تیراندازی یک ساتلمند و 2 سرباز شهید شدند.
تاکنون کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت غزنی 16 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. سخنگوی والی غزنی محمد عارف نوری امروز جمعه به رادیو آزادی گفت افراد ملکی با یک موتر فلاین کوچ از ولایت دایکندی به ولایت غزنی در حرکت بودند که در راه جغت و غزنی موتر آنها با یک ماین که توسط طالبان جاگذاری شده بود برخورد کرد. آقای نوری گفت
لستن ملکی کسان د چلور شوز او یو ماشوم په ګډون په شهادت رسیدلی دي.
در این انفجار 2 نفر ملکی به شمول 4 زن و 1 طفل کشته شدند و 6 نفر دیگر به شمول 3 زن زخمی شدند. دیروز در منطقه کرمخیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار هم در نتیجه انفجار یک ماین که به گفته مقامات از سوی طالبان جابجا شده بود 1 طفل کشته شده و 4 فرد ملکی زخمی شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حزب محافظه‌کار بریتانیا که طرفدار برگزیت یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا می باشد در انتخابات پیروزی به دست آورده و راه برای صدراعظم این کشور بوریس جانسون باز شده است که تعهد خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا عملی کند. امروز بعد از شمارش تقریبا تمام آرا واضح شد که در مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا این حزب از جمله 650 چوکی 364 آن را به دست آورده است. بعد از پیروزی حزب محافظه‌کار جانسون گفت بریتانیا طبق برنامه در 31 ماه جنوری سال 2020 از اتحادیه اروپا خارج می شود. حالا که ما اکثریت را به دست آورده ایم می دانیم که با این ماموریت چی کنیم، زیرا معنی انتخابات این است که مردم بریتانیا تصمیم گرفتند که از ماموریت خروج از اتحادیه اروپا برگشت نداره. مردم بریتانیا در سال 2016 در یک کمپرسی با 52% آرا موافقه کردند که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود. در حادثه برخورد یک تانکر تیل با یک بس مسافربری در پاکستان 13 نفر کشته شدند. مقامات میگویند این حادثه در ولسوالی قلعه سیف‌الله ایالت بلوچستان رخ داده است. ولسوال قلعه سیف‌الله عتیق الله شاهوانی به بخش مشال رادیو آزادی گفت تانکر که دیزل را انتقال میداد در منطقه مهترزی با بس مسافربری برخورد کرد و آتش گرفت. شاهوانی میگوید اکثریت قربانیان هنوز شناسایی نشدند. یک مقام پلیس گفته است در بین کشته شده ها زنان و اطفال هم شاملند. مقامات میگویند تنها یک مسافر در وقت تصادف خود را از بس پایین انداخته و جان به سلامت برده است. و یک محکمه تاجیکستان 28 نفر را به خاطر اشتراک در اعتصابات یک زندان در ماه می در شهر دوشنبه به دوره های مختلف حبس محکوم کرد. مقامات ستره محکمه تاجیکستان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند به این افراد به اتهامات مختلف قتل، تروریسم، افراطیت و جرایم جدی دیگر از 19 تا 29 سال حکم حبس صادر شده است. در ماه می در 15 کیلومتری شهر دوشنبه در زندان ولسوالی وحدت محبوسین به اعتصاب خشونت بار دست زدند که در نتیجه آن 3 محافظ زندان کشته شده و 29 محبوس به شمول سیاستمداران زخمی شدند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه پایان بی‌نتیجه دومین نشست که برای حل جنجال‌های انتخاباتی افغانستان برگزار شد.
آرام بشی. خورد بچه هستی هنوز دانت بوی شیر میتا تقلبه تو نمیفهمی که چه قسم نشته میشه و توی نشته میکنی تقلبه.
زلمه خلیلزاد به رهبران پاکستان در مورد گفتگوهای هفته گذشتهش با نماینده های طالبان معلومات داد.
بیش از این که معلومات دادن به رهبران کشور همسایه ما پاکستان باشه احتمالا رایزنی باشه در مورد مسائلی که در اونجا هنوز نتونستن تصمیم میگیرن.
ثبت واقعه مثبت پولیو در نزد کودکی که در زیر حاکمیت طالبان در بغلان زندگی می کند.
یک دم یک عملی عصبی سرش آمد دیگه بعدن ما آوردیم در شبخانه ملکی.
و در بریتانیا حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی این کشور اکثریت را کسب کرد. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شماستم. نشست امروز کمیسیون های انتخاباتی افغانستان با نماینده های ستاد های انتخاباتی و احزاب سیاسی به نتیجه پایان یافت. کمیسیون مستقل انتخابات از تصمیمش برای اعلان نتیجه انتخابات در روزهای نزدیک خبر داد. بیایید از نصرت پارسا بشنویم که دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی و دولت ساز در این نشست چی گفتند؟
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روز جمعه نشست را به هدف پایان دادن به جنجال‌های انتخاباتی با طرف‌های دخیل در انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد. اما این نشست با تنش‌های لفظی به همراه شد. نخستین تنش پس از آن شروع شد که متی اولا ابراهیم زی نماینده دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل هوا علم نورستانی را متهم کرد که تفاوت میان آرای دارای معلومات بیومتریک و بدون بیومتریک را نمیفهمد. نورستانی سخنان ابراهیم زی را اهانت به خود تلقی کرد و در اعتراض به آن خواست نشست را ترک کند که بعداً با وساطت برخی حاضرین در نشست دوباره برگشت. نشست پس از آن روال عادی را به خود گرفت، اما دقایق پس بار دیگر میان داوود سلطانزوی نماینده تیم محمد اشرف غنی و فریدون خوزون سخنگوی تیم عبدالعبدالله تنش لفظی رخ داد، تا حدی که سلطانزوی خطاب به خوزون گفت
آرام بشی. خورد بچه هستی هنوز دانت بوی شیر میتا تقلبه تو نمیفهمی که چه قسم نشته میشه و توی نشته میکنی تقلبه. از اصول گپ میزنین، از اخلاق گپ میزنین و یک بچه که دانش بوی شیر میتا کسی رو نمیمانه که گپ بزنه. بشرمین یک ذره گفتمان دو ماستری ره ببره سر تبنگ بفروشه اما اخلاق یاد بگیره.
این نشست بیش از 5 ساعت را در بر گرفت، اما طرف های دخیل در پروسه انتخابات به شمول کمیسیون ها و دسته های انتخاباتی به کدام نتیجه نرسید. رسیدند. اسدالله سعادتی معاون دوم عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری که دو بار در نشست روز جمعه صحبت کرد، از 102 هزار رای خارج از زمان رای دهی با بازشماری نرفتن محلاتی که در آنها از 1-5 رای مشکوک به کار رفتند، نبود معلومات بایومتریک در 2423 محل رای دهی، باطل بودن 137 هزار رای که سند بایومتریک ندارند و وصف جرمی دادن به بیش از 700 هزار رای تقلبی و محاکمه عاملین آنها به عنوان 5 مورد اصلی اختلافات کرد. سعادتی تاکید کرد که شماره این آرا به 300 هزار رای میرسند و باید پیش از بازشماری باطل شوند. از سوی دیگر محمد عمر داودزی رئیس ستاد انتخاباتی محمد اشرف غنی در این نشست گفت استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی باید حفظ شوند و کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج ابتدای انتخابات را هرچه زودتر اعلان کند. داودزی همچنان از دسته انتخاباتی عبدالعبدالله خواست که به کمیسیون انتخابات اجازه دهد تا بازشماری آرا در 7 ولایت باقی مانده آغاز شود. با دلیل مخالفت برخی تیم‌های انتخاباتی به ویژه دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله تا حال روند بازشماری و تفتیش آرا در ولایت‌های بدخشان، فاریاب، تخار، جوزجان، سرپل، بغلان و پنجشیر آغاز نشده است. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این نشست خطاب به دسته‌های معترض انتخاباتی گفت کمیسیون تنها آرای دارای بایومتریک را اعتبار خواهد داد. و از این دسته انتخاباتی خواست تا اجازه دهند که بازشماری آرا در 7 ولایت آغاز شوند.
اگر ما زیاد از قانون میگیم، از قانون گذاری میگیم، 7 ولایت فعلا برای ما اجازه نمیده. آیایی استقلالیت ما را زیر سوال نمیبره. 27 ولایت حساب میشه، تفتیش میشه، اجازه بریم بتیم ما تفتیش بکنم. اگر ما حق خودت گرفتم، حق تبدیل نسپردم، بیا و نسم شکایت است با آدرس برو از ما شکایت بکو که هوایی کار درست نکرده.
اما محمد عبدالله از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کمیسیون باید کار خانگی خود را انجام دهد. ظاهرا هدف عبدالله به باطل کردن آرای است که بر اساس قوانین و لوایح پیش از بازشماری آرا باطل شوند. با آنکه کمیسیون تا حال موفق به بازشماری آرا در این ولایت ها نشده، اما عصمت الله مل معاون کمیسیون انتخابات در این نشست گفت کمیسیون نتایج را اعلان خواهد کرد.
پس از 6 انتخابات، این اولین انتخابات است که شفاف برگزار شده است. ما با بسیار جرأت نتایج انتخابات را اعلان میکنیم. هم نتایج قسمی و هم نتایج ابتدایی را اعلان میکنیم.
این اظهارات معاون کمیسیون انتخابات با واکنش دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله روبرو شد. اسدالله سعادتی معاون دوم آقای عبدالله گفت
من هم در کنار مردم استاد میشم، حاکمیت برآمده از تقلب را در افغانستان نمیپذیرم، یا جان میدیم برای شفافیت یا اینکه حاکمیت های برآمده از تقلب را اجازه حکومت کردن به این کشور نمیدیم، ولو هر کس از هر کجایی که اعلام کنه.
نشست روز جمعه کمیسیون شکایت انتخاباتی با طرفهای دخیل در پروسه انتخابات در حال بدون نتیجه پایان یافت که پیش از این نیز کمیسیون شکایت با نمایندگان نامزدان، نهادهای ناظر و نهادهای بین المللی دخیل در انتخابات نشست را برگزار کرده بود. نشست کمیسیون انتخابات نیز در این باره بدون نتیجه پایان یافته بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان امروز به رهبران پاکستان در مورد گفتگوهای هفته گذشتهش با نماینده های طالبان معلومات داد. این گفتگوها در قطر شنبه گذشته اثر گرفته شد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، خلیلزاد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرد و قریشی به او اطمینان داد که اسلام آباد به تلاش‌های خود برای برقراری صلح پایدار در افغانستان ادامه خواهد داد. آقای خلیلزاد از وقفه مختصر در گفتگوهای صلح با طالبان خبر داده. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
به دنبال توقف موقتی مذاکرات 6 روزه میان امریکا و طالبان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان صبح امروز در صفحه توییتر خود نوشت که روز گذشته در دیدار با نمایندگان طالبان در قطر ناراحتی خود را نسبت به حمله این گروه بالای پایگاه نظامیان امریکایی در ولسوالی بگرام ولایت پروان ابراز کرده است. خلیلزاد گفته است که ما توقف کوتاهی میکنیم تا آنها یعنی طالبان با رهبریشان درباره این موضوع اساسی مشورت کنند و همچنان نوشته است طالبان باید نشان دهند که میخواهند و میتوانند به آرزوهای مردم افغانستان برای سال پاسخ دهند. او توقف مذاکره با نمایندگان طالبان در قطر را موقتی خوانده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی بخش نظامی طالبان در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید موضوع کاهش خشونت ها ممکن یکی از موارد قابل مشورت نمایندگان سیاسی طالبان با رهبری این گروه باشد. مجاهد گفت این موضوع یعنی کاهش خشونت ها هم زیر مشورت گرفته می شود. اگر مسئولین هر دو جهت یعنی آمریکا و طالبان موافقت کردند ان شاء الله شاید پیشروی داشته باشد. این در حال است که دو روز پیش گروه طالبان یک مرکز صحی غیر فعال را در نزدیک پایگاه نظامیان آمریکایی در ولسوالی بگرام ولایت پروان در افغانستان مورد حمله قرار دادند. حمله ای که به گفته وزارت داخلی افغانستان در آن دو غیر نظامی کشته و حدود 80 تن دیگر زخمی شدند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز جمعه به رادیو آزادی گفت حمله بگرام سبب توقف مذاکرات صلح با آمریکا نشده است. به گفته او مذاکرات به این دلیل توقف یافته است تا آنان با رهبری خود درباره امضای توافقنامه صلح با آمریکا مشورت کنند.
این توقف برای مشورت با رهبری ماست تا بزرگان خود را در جریان گذاشته و هدایت آنان را بگیریم. موضوع اصلی گفتگوها امضای توافقنامه است.
در همین حال حکومت افغانستان در واکنش به حمله اخیر طالبان بالای پایگاه نظامیان آمریکایی در ولسوالی بگرام میگوید چون این حملات نشانگر عدم تعهد طالبان به پروسه صلح است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت طالبان باید از جنگ دست برداشته و وارد گفتگو با حکومت افغانستان شود.
متاسفانه راه اندازی حمله ها توسط طالبان این نشانه های خوبی از تعهد طالبان نیست که بر صلح باشه. ما امیدوار هستیم که بالاخره طالبان از جنگ دست بکشن. جنگ رای حل نیست. از طریق جنگ به اهدافشان رسیده نمیتونن.
طالبان 10 ساعت پس از حمله روز چهارشنبه بالای یک مرکز صحی در جوار پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام مسئولیت این حمله را پذیرفتند، در حالی که سخنگویان این گروه معمولاً به سرعت مسئولیت چنین حملات را بر دوش میگیرند. روز گذشته کبیر حقمل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت میان بخش‌های نظامی و سیاسی طالبان درباره موضوعات صلح و جنگ اختلاف وجود دارد. به گفته حقمل طالبان باید با اعلام آتش بس ثابت کنند که بالای جنگجویان خود کنترل دارند.
نصرت پارسا از کابل گزارش میداد. شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از وقفه مختصر در گفتگوهای صلح با طالبان در قطر خبر داده. با امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که برداشتش از تحولهای مربوط به صلح چیست؟
نکته مهم و اساسی است که صلح پروسه‌ای است که آغاز شده و دولت آمریکا و بعضی از کشورهایی که خواستار این پروسه هستند از این پروسه حمایت میکنند تصمیم نیست که این صلح به نتیجه برسه و اینکه این مذاکرات هر از گاهی دچار وقفه میشه به این معناست که احتمالاً بعضی از اعضای هیئت در اونجا نمیتونن تسامی میره در بعضی موارد بگیرن یا حتی شاید تمایلی نداشته باشن و بعد این گفتگوها تحت نام این وقفه با کشورها و علاقات منطقه‌ای صورت میگیره تا رایزنی شود و اون موانع از پیش پای برداشته شود. به نظر من بیش از این که معلومات دادن به رهبران کشور همسایه ما پاکستان باشه احتمالاً رایزنی باشه در مورد مسائلی که در اونجا هنوز نتونستن تصمیم بگیرن روش.
وزیر خارجه پاکستان امروز به خلیلزاد اطمینان داده که اسلام آباد به تلاش خود برای برقراری صلح پایدار در افغانستان ادامه خواهد داد، اما به باور منتقدان عملکرد پاکستان در بسیاری موارد مطابق گفتارش نیست. چیست تفسیر شما؟
ببینید دولت غیر نظامی پاکستان هر از همیشه تقریبا حداقل در ظاهر بیان میکنه که مدافع صلح است، خواستار صلح است. منتها تصاویر اصلی در پاکستان خصوصا در مورد افغانستان و سیاست خارجی منطقه‌ای پاکستان اردوی پاکستان میگیره و این اردو است که حرف اول زن میزنه. به نظر من اینه که در این پروسه حداقل توافقاتی شده باشه از قبل که این پروسه به پیش بره. بنابراین اینکه پاکستان واقعا میخواهد که در افغانستان صلح شود یا نشود، در این شاید فقط آقای خلیلزاد و دوستان ایالات متحده آمریکایی ما بفهمن که واقعا پاکستان خواستار صلح هست یا نیست، ولی حداقل در ظاهر آقای عمران خان بارها اظهار کردن که خواستار صلح هستن. به هر حال پاکستان هم دچار مشکلاتی در این منطقه شاید نتونه این جنگ و پشتیبانی از این جنگ برای همیشه در افغانستان ادامه بده و شاید خواستار یک پایانی باشه که در او حداقل منافع پاکستان در اینجا حفظ شده باشه. بنابراین ما نمیدانیم، حداقل آنچه که آقای وزیر خارجه پاکستان میگه، امیدوار هستیم که این خواست ارتش یا اردوی پاکستان هم باشه و اینکه این صلح از سوی اردوی پاکستان پشتیبانی میشه، یعنی سوالی کلان است که من حداقل جواب فعلا برش ندارم.
بله، و خلیلزاد با اشاره به حمله اخیر طالبان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام گفته که طالبان باید نشان بدن که برای پاسخدهی به آرزوی افغانا برای صلح تمایل و توان دارن. شما در این مورد مشخصا چی فکر میکنین؟
ببینید، این که انتظار آقای خلیلزاد از طالبانی است که این حملات متوقف شوند، مسئله اساسی این است که این حملات در کنترل طالبان هست یا نیست، یا حلقات دیگری در منطقه که میخواین این حملات انجام بدن و تحت نام طالبان مسئولیتش رو به عهده میگیره. به هر حال گروه های زیادی هستن خیلی تندتر از طالبان که ممکن است خواستار صلح در افغانستان نباشن، و اینکه امروز میبینیم که در این جلسات آقای انس حقانی هم شرکت میکنه، برادر آقای حقانی، این یک نکته خوبی است که احتمالاً این حداقل این گروه هم در پشت این گفتگوها باشه یا از این پروسه حمایت بکنه. بنابراین ما واقعا نمیدانیم که این حملات از سوی کی انجام میشه و طالبان اصلا کنترل روی این گروه ها داره یا نداره و یا اصلا این انتظار درستی است یا نیست.
امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را نیز به شما خواهیم داشت. حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات پارلمانی کشور اکثریت را کسب کرده. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا از شهروندان کشورش سپاسگزاری کرده که در انتخابات دیروز اشتراک کردند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
گرفتن اکثریت در انتخابات پنج شنبه حاکمیت محافظه‌کاران را در پارلمان بریتانیا تثبیت کرده است. این حزب حامی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا توانسته اکثریت را کسب کند، یعنی با به دست آوردن 364 کرسی محافظه‌کاران پیشتازترین در انتخابات شدند. به این ترتیب بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا می تواند روند خروج کشورش از اتحادیه اروپا را سرعت ببخشد. او به این اقدام امروز تاکید کرد. با وقت و در 31 جنوری برگزیت صورت خواهد گرفت. اگرها، اماها و ممکنها وجود نخواهد داشت. انتخابات پارلمانی بریتانیا دیروز برگزار شد و حالا با اعلام نتیجه حزب محافظه‌کار نسبت به گذشته 47 کرسی بیشتر گرفته است. پارلمان بریتانیا 650 کرسی دارد و پیش از این نفوذ حزب محافظه‌کار در مجلس حدود 48% بود. بنابر این دلایل طرح‌های گذشته برگزیت در پارلمان با شکست روبرو شد. حزب کارگر که در برابر محافظه‌کاران قرار داشت طرفدار مذاکرات دوباره در مورد جدایی این کشور از اتحادیه اروپا است و در نهایت هم خواهان لغو احتمالی برگزیت شده بود، اما این حزب توانست 203 کرسی را حاصل کند. حزب محافظه‌کار بریتانیا پس از دهه 80 میلادی به اکثریت کرسی‌های پارلمان دست یافته است. در انتخابات 12 دسامبر در بریتانیا بیش از 47 میلیون تن واجد شرایط رای دهی بودند. مشارکت مردم در انتخابات بیش از 67% خوانده شده است. بر اساس همه‌پرسی که در سال 2016 میلادی صورت گرفت، بیشتر از 51% از شهروندان بریتانیا به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. انتظار می‌رفت در ماه مارچ امسال بریتانیا از این اتحادیه بیرون شود، اما اختلاف‌ها مانع این کار شد. حتی حکومت تریزا می صدر اعظم پیشین بریتانیا در نتیجه اختلاف ها از هم پاشید. اما حالا به نظر می رسد که تا 1.5 ماه دیگر سرنوشت برگزیت با پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات دیروز تعیین می شود و راه برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هموار شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگردیم به افغانستان و در بغلان میشنویم که یک واقعه مثبت بیماری پولیو در نزد کودک در زیر حاکمیت طالبان در این ولایت ثبت شده. این کودک 4 ساله فرزند یک خانواده فقیر است. بیشتر از همکارم بشیر احمد غزالی بشنوید.
پدر حراسان و نگران از آینده طفلش که برای همیش فلج خواهد بود و طفلی که بیخبر از همه چیز مصروف بازی های طفلانه اش می باشد. این طفل به تازگی مصاب به ویروس پولیو یا فلج دائمی شده است و راه نجات هم ندارد. طفل مربوط به خانواده فقیری در قریه منگل‌های دندیغوری ولایت بغلان که زیر اداره طالبان می باشد. سید اکبر پدر این طفل 4 ساله جریان مصاب شدن ذبیح الله فرزندش را به این ویروس چنین بیان می کند.
پولیو اینجا یک دم یک عملی عصبی سرش آمد، دیگه بعدن ما آوردیم در شبخانه ملکی. باز دکترم ما را چی کرد چی؟ در کلینیک بالادوری اونجا ما را برد، از امون نتیجهش برای از ما معلوم است که پولو است. یک دوره واکسین شده، بعد از او پاسان که دکتران آمد باز یک واکسین دیگه داد قطره ای.
کسی نامد کشی خان طالبه برای کسی کار نداره.
او میگوید هیچ جای مهاجر نشده و از جای دیگری هم نیامده، ولی طفلش چند دوره واکسین را نگرفته و شاید به همین دلیل مصاب به ویروس پولیو شده باشد. پدر ذبیح الله در پیامی به مردم میگوید واکسن های پسرش تکمیل نشده بود و باید خانواده ها متوجه باشند که اطفالشان را حتما واکسن نمایند.
پیامی است که باید که واکسن بکنه که نمی طفلکا از مرض خوب شوه دیگه.
دکتر محب الله حبیب رئیس صحت عامه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت واکسن های این طفل تکمیل نشده و به همین دلیل مصاب به پولیو شده است.
تقریبا 9 دور واکسین گرفته و یگانه چیزی که است که چون معافیت ازی داده شده، ولی از 2-3 دوری که باید کمپاین پولیو تطبیق می شد که متاسفانه نشده، اجازه نداد.
او افزود از پیامدهای بد این واقعه خیلی نگران است و می خواهد از هر راه ممکن ساحه بروز این واقعه را تحت قرنطین قرار بدهد. ولایت بغلان 8 سال قبل نیز 3 واقعه دیگری از ویروس مثبت پولیو را داشت و اما حالا در تمامی 9 ولایت شمالی کشور تنها همین واقعه مثبت در بغلان کشف شده که با آن تعداد مصابین به مرض پولیو در سطح کشور به 24 تن رسیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پیام ها و نظریات شما.
غلام رسول رنجبر، یکی از نابینایان تخار. من یک شخصی هستم که نانی خوردن ندارم، نابینا هستم و روز خود در مدرسه تر میکنم. یک 50 افغان کریدیت کارت یا 100 افغان کریدیت کارت از یک همدیوار خود تقاضا میکنم که به خاطر علل مشکل برای من ارسال میکنم یا صرف میکنم. من ایرای شبکه افغان بسین به پیشکش های مختلف پیسه ما را دونی میکنم و بسته های مختلف از طرف شرکت افغان بسین برای ما فعال میشه، میگه که شما این بسته فعال کردی اون بسته فعال کردی. من یک شاخی نوینو چی میتونم بسرم؟ نمیفهم که چند افغانی من در حساب خود دارم و چقدر پیسته مرا امروز گرفته. و یک روز زنگ میزنم به یک طرف که میگه شما کردید ندارد به حساب خود اضافه نمایید. در شرکت که زنگ میزنم میگه این بستر فال کردی و بستر فال کردی. خودش فال میکنم.
قدرت زوم از ولایت بدخشان احترامات خود را تقدیم میکنم به همه کارکنان رادوازی. همه کمیسیون انتخابات تاریخ ها را به طریق انداخته میره. حیثیت و اعتبار کمیسیون خدشدار میسازد. اعتبار کمیسیون بین مردم ضعیف میکنه. ما خواهش میکنم که به پیشنهادات و حرفهای فاضلابی مصنوی باور نکنه و اینوان گپش گوش نکنه. فاضلابی مصنوی کسی که با تمام خصوصیت از اون بلد است میگه ضرورت نیست به تفصیل. میخواهیم که در کمیسیون خواهش میکنیم که حق شاجیل اعلام کنه این چیزی کده اینو نمیتونه. تاریخی را اثبات کنه که اینو چی کده نمیتونه. مقصد در چند طول چکا چند روزی سو میده و آخر گپ خلاص میشه. مردم افغانستان را نق میترسونن اعلام که بگو. سلام و خداحافظ.
یک شکایتی دارم حساب به زندباره هایی که در جنگلات صورت میگیرد ایش توجه ارگان های دولتی و غیر دولتی نداریم. خواهشمندم از مقامات حکومت و غیر حکومتی که یک توجه جدی در بخشی همی بینظمی های جنگل بگیرد. و سلام از دلاس مزیرت بالخشان و رسولی راقستان خیره پتی.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظری دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید. 0700-08-46-20 شماره تلفن پیامگیر ماست. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شده. حالا سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت خارجه پاکستان میگوید نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد امروز در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی ملاقات کرد. 3 تن از پرسنل نیروهای پلیس ملی صبح امروز توسط مردان مسلح ناشناس در مرکز شهر هرات کشته شدند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت غزنی 16 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. تعداد کشته شده ها به 10 تن می رسد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. حزب محافظه‌کار بریتانیا که طرفدار برگزیت یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا می باشد در انتخابات پیروزی به دست آورده و راه برای صدراعظم این کشور بوریس جانسن باز شده است که تعهد خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا عملی کند. در حادثه برخورد یک تانکر تیل با یک بس مسافربری در پاکستان 14 نفر کشته شدند و یک محکمه تاجیکستان 28 نفر را به خاطر اشتراک در اعتصاب یک زندان در ماه می در شهر دوشنبه به دوره های مختلف حبس محکوم کرد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ar.
سپاسگزار هستم از همراهی شما. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این هفته باز هم دوسیه مشکل مارشات عساکر اردوی ملی افغانستان را تعقیب میکنیم. اگر برنامه های گذشته را شنیده باشید با محترم دکتر زلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه صحبت در مورد داشتیم و اما در این هفته این موضوع را با محترم آقای روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان و همچنان با محترم آقای شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در میان گذاشتیم. شما می توانید در جریان این برنامه این مصاحبه ها را دنبال نمایید. حالا توجه نمایید به چند پیام.
آقای ظریف نظر، چندین بار پیام گذاشتیم، پیام ما را پخش نکردین، خدا کنه که این بار پیام ما را پخش کنین. یک بار از یک تن از سربازان اردوی ملی که مدت 3 سال در ولایت هلمند خدمت کردیم، مدت یعنی تقریبا قریب 9 سال میشه که ما در کابل احفای وظیفه میکنیم و سوال ما از مسئولین وزارت محترم دفاع این است که همیشه سوال میشه، اینا بسیار به یک نرمی پاسخ منصوبین میده که والا هیچ کس حقیقت خرده نمیتونه. موضوع درد دل ما سریمی است که سری فقط ترفیهات ماست، در صورت ما شخصا خودم نه واسطه دارم نه پولی دارم که با کس رشوت بدم. 12 سال مکتب خواندم، 3 سال در هلمند دستکاری کردم، تقریباً این قریب 6 سال دیگه یه جا میشن. چرا یک نفری که نام خود نوشته کردن نمیتونم میاید در اینجا با واسطه جای به جای میشه، یک مباد میبینی که ترفیهاتی از او آمد، از سرباز بود نامش نوشته کردن نمیتونه، باز یک مباد دیگه ترفیهاتی از او میاید. اما ما بدون ما دیگه هم سنگرهای ما که در پانتون دفاعی مارشال سوی دفاعی مثلا و در دیگه قطعات هایست که ما از یک دیگه ما آمدیم در اردو سند 12 بدست کردیم، چون نسبت که ما واسطه نداشتیم یا با کسی پول پیسه که ندادیم، ما به همون سربازی خطا فعلا ما روان استیم در هر پوسته و هر جایی که بریدملا هستن امی زابطا هستن نام خود نوشته کنه نمیتونن، اصلا فلان سرباز برو که چی از برای نوشته که. این بسیار به فکر ما جای تعصب است. امیدوار هستم که گپ ما را با مسئولین وزارت دفاع برسانن که همین حق به حق داد برسانه، با کسی را از مکتب از دانش بکدگیش پشیمان نسازه.
پیام شما نظر شماست.
سلام علیکم، حبیب الله هستم، کلوردی پرسنج عطل قندهار تماس گرفتم از شما. مارچای اردوی ملی را یک طرف از کابلبنگ ملیتا یا 5001000 کارت کردن میگیره، دومی مارچای ما مردم اول اولا میشه تقریبا 28-30 حالا تا مای 20 دیگر اولا نمیشه.
بسمه سلطانی از ولسوالی محمد باقای ولایت لوگر هستم. فعلا هست جنتون وزارت دفاع راجوی آزادی به هزارا مشکل را از طریق شما به طول 8 سال ارسال نمودم. یک مشکل ما شما با مسئولین راجع نساختید. من انتقاد شدید بالای راجوی آزادی دارم. راجوی آزادی من شاعر نیستم و شعر هم نمیگویم. راجوی آزادی اگر وزن و قیافه وزن و قافله شعر من خراب است، من از افغانستان هستم. خواهش می نمایم از اداره راجوی آزادی به گوشتان برسد پیامهایم را، مشکلم را با مسئولین وزارت دفاع برسانید. همدردی کنید با مردم مظلوم و بیکاره و گرسنه و مسافر.
پیام شما نظر شماست.
آقا ظریف نظر، من رحمت هستم، تحبیت افغان دارم باقی کابل با تماشی بود. دولت چیزی نه دولت هست، بلی ما نه البته زمستانی توضیح کردم نه جنپا توضیح کردم و ما جنپا رو البته زمستانی هم توضیح نکردم و جنپا هم توضیح نکردم. ما جنپا شخصی خود میپوشیم، جنپا شخصی با ما رو میگه که تو جنپا شخصی رو بیرون بکن جنات با بلی از خود رامی جنپا را که بیرون کنیم بس زمستانی هم نداریم که ما کل از ما معرض چیم از سخنه که را معرض هستیم.
سالی نادالی تندک اولی اردو امی دوم همیشه او بگم چنگ دادم برای تاقا نظر امی دوم همیشه برما ماشا اولانا میشه.
یکی از نروای امیتی هستم، امی ماشی اردوی ملی را که امی بولی جای اردوی ملی را که بخاطر کمپاین های انتخاباتی که مصرف کردن این نروای امیتی هستم که شب روز خاک میخرن خون میخرن فامیلی در خنکی ها و اینا کار میکن، اینا وظیفه اینا میکن، اینا ماشی از اینا رفعی به سر وقت نمیرسونن. تمام وقتی مسلمان ها اینا زحمت میکشن، فامیل هاشون رو در خانه چشم برای از اینا که اینا ماشه والا میکن یا خودی از اینا میاین.
شنونده نهایت محترم، هنوز معلوم نیست که معاشات چرا در وقتش نمی رسد، البته نسبی، و این هم هنوز به شکل قاطع معلوم نیست که پولی که به کد 91 انتقال داده شده است از کجا انتقال شده است. برای ازی که تنها ادعاها موجود است ولی هنوز یک تحقیقات درست رسمی در مورد موجود نیست. ما عین موضوع را با سخنگوهای وزارت دفاع ملی افغانستان و وزارت مالی افغانستان در میان گذاشتیم. آنها جوابهای خود را داشتند. اما قبل از آن خلاصه از مصاحبه ما را با دکتر ظلمه زابلی رئیس سم شکایت مشران جرگه را یک بار دیگر میشنوانیم و متعاقب آن مصاحبه ما را با آقای احمدزی از وزارت دفاع و آقای مسجدی از وزارت مالیه را شنیده می توانید.
سلام احترام تقدیم است. چند روز پیش لیدر صاحب و پیشنوا صاحب اردوی ملی را به کمیسیون بامی شکایتی که بعضی منصوبین اردوی ملی برای ما داشت که معاشات ما را چندین ماه میشه که نمیتا، خصوصا بعضی پیلوتا و کارمندای بخش اوایی ما که از عدم پرداخت تقاعد و معاشات خود شکایت داشتن بعضی از منصبا و سربازا. اونا در جواب برای ما گفتن، خصوصا پیشنوا صاحب، که ما فعلا به قلت بودیجه مواجه استیم، بودیجه نداریم. لیدرسی صاحب همین موضوع را برای ما یاد کرد. بالاخره برای ما گفت کرد که در وقت انتخاب در کمپاینا از بودیجه ملی ما شما بسیار پیسه در کمپاینا رفته، ممکن امو علت بوده باشه. وقتی تقریبا یک هفته قبل یکی از جنرالای وزارت داشت خواسته بودیم که مسئولیت قسمت مالی وزارت داشت، اونا برای ما عین چیز برای ما گفت که ما فعلا تقریبا چندین میلیارد تا 4 میلیارد افغانی گفت که قرضدار هستیم از قراردادهای مختلف. به می شکل به پلیس و به پرسنلی پلیس ملی ما توان پرداخت معاشات نداریم، به مو خاطر که پول در کمپاینا مصرف شده، فعلا در بودجه ملی ما پول ما نداریم. برای ما وزارت مالیه میگه که فعلا پول نیست، شما برای ما معطل باشی که تا پول پیدا شوه. همین یک دلیل بسیار ناقصه برای ما گفتن که برای ما قناعت موصل نشد. ما برشان گفتیم که شما مجبور و مکلف هستین، چون آخر سال است، بعد از بودجه که از سال فیلیس تا آخر سال خوبی که باید کفایت بکنه برای معاشات، برای اتا چند ماه اگر بودجه جدید تک تصویب میشه بعد از این بودجه استفاده شود در قسمت معاشات، پرداخت معاشات، ولی شما برای ما دلیلی میگین غیر قانونی. با می صاحب عموماً از ما وقت خواست که ما یک هفته بعد باز میم برتان جواب کنات کننده را میگیم. یک هفته پوره تنوز نشده.
دابلی سبمی، سوال که شما می را کردین بسیار جالب است. برای اینکه بودجه خود در یک سال تصویب میشه،
استاد نظر صاحب تقریبا دو هفته پیش یا کم و بیش دو هفته، وزیر صاحب فیلی وزارت مالیه ما با کمیسیون خواستیم نمازداری تمام مطبوعات زنده که فیلم در افغانستان است، تلویزیون و رادیو و اخبار، ما سوال کردیم که شما با کدام صلاحیتان امی 1 میلیارد و 700 میلیون افغانی را از کودهای مختلف دیگه با کود 91 که صلاحیت او کود پیش جناب رئیس جمهور در سب عبدالله شما چرا انتقال دادین غیر قانونی؟ اونا سر بری ما گفت که یک مجبوریت بود بری ما، دیگه ایش دلیل نداشت. ما گفتیم او جناب وزیر صاحب مالیه، این خو قانونی نیست که شما میگین که مجبوریت بود، مجبوریت دیگه چیز هستی، شما قانون نقض کردین. وقتی که بودجه رئیس اکثر تصویب میشه، طرف جناب رئیس جمهور توشیح میشه، او قانون میشه، او را نقدی و قانون، هیچ کس حق نداره که شما بگین برای ما مجبوریت بود. شما دیگر رای باید داشته باشین که در وقت ضرورت از اون کد استفاده شد، نه از معاشات و از پروژه انکشافی. این جوابی غیر منطقی و غیر قانونی. خود جناب وزیر صاحب فعلی وزارت مالیه شما میتونید که از اونها پرسان بکنین.
محترم آقای روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات سپ، ما چند موضوع قبلا هم با شما صحبت کردیم. اولین موضوع ایست که در برنامه آزادی شنوندگان ما تعداد زیاد پیام ها از صفوف اردوی ملی در مورد عدم رسیدن معاشات در وقت شکایت داریم. این موضوع قبلا هم با شما در میان گذاشته بودیم، منتهی شکایت ها ادامه داره. سپ در این مورد اول نظرتان بگیریم. سپ
نظر صاحب، قسمی که به شما معلوم است، رهبری وزارت دفاع ملی نسبت به گذشته ها در مقابل سربازای خود خیلی مسئولانه و خیلی پرتلاش به مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره و بعض از مشکلات که چون ما در حالت جنگ هستیم و در بعض از ولایات همی لحظه هم که ما با شما صحبت میکنم عملیات های ما جریان داره، مشکلات خرد و ریزه طبیعی است که میباشه، ولی به زودترین فرصت به او رسیدگی میشه. امروز شما ببینین به اندازه ای که دشمن در سال روان کوبیده شده در هیچ وقت کوبیده نشده بود و این به اساس یک برنامه و مدیریت خیلی خوب رهبری نظامی میشه. به این اساس است که نیروهای دفاعی و امنیتی ما را که امروز میبینین شما 100% در عملیات های زمینی خودشان به گونه مستقلانه عملیات خود اجرا میکنن و در بخش هوایی هم عملیات خود اجرا میکنیم، ولی به کمک نیروهای خارجی که ما از بهشان ممنون هستیم. ولی بعض از مشکلات که میایه او بسیار خرد و ریزه میباشه، به او با عاجلترین وقت رسیدگی صورت میگیره، ولی در بخش معاشاتشان تعلل صورت نگرفته. امیل لحظه که ما با شما صحبت میکنم در همه ولایات به همه قلوردها همیش تاکید می است که در بخش اعاشه، اباطه و امتیازاتشان، معاشاتشان با وقت و زمان خودشان درشان پرداخته میشه و به او رسیدگی میشه. اگر موارد کوچک می باشه، زمانی که اونا به ما مراجعه میکنن به مو عاجلترین وقت به او رسیدگی میشه و او مشکل هم حل میشه.
خب ما هم تنها عرایز صفوف اردوی ملی را برتان میرسانیم، امیدوار هستیم که قناعت شنوندای ما حاصل شوه. منتها ما یک چند شکایت جالب دیگه هم داشتیم که تکرار میشه در این وقتا، اویست که مثلا ولایت هرات از اردوی ملی و بعد جای دیگه بعض پیام ها داشتیم که مثلا کالای زمستانی برشان داده نشده، یعنی وقتی که رفتن به نفری که مسئول از گفتن، او گفتن که دلتان خوش هستین هستین اگر نیستین برین اردو رو ترک بکنین، بسیار عکس العمل بد نشان داده. ما البته ایره ما کده چشم خود ندیدیم، کده گوش خود نشنیدیم، تنها شکایت عساکر اردوی ملی افغانستان است که در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت میشه. منتها ما شکایت خدمتتان تقدیم میکنیم و جواب از شما بگیریم.
ممنون. رسانه خو یک پل هستند بین دولت و مردم و از ممنون هستیم از اینکه شما همکاری خیلی خوب را دارین و بعض از مشکلات که اگر می باشه به او به زودترین فرصت از طریق شما ما می تانیم که به او رسیدگی کنیم و از طریق شما ما مشکلات مشنیم. ببینین رهبری وزارت دفاع، ما قبلا برتان عرض کردم که رهبری نیست که فقط پشت میز نشسته باشن و از اینجا همه افغانستان به کنترل کنن. نخیر، امروز شما ببینین در هفته دو سفر سه سفر شخص خود وزیر دفاع ملی میداشته باشن به ولایات مختلف و از نزدیک اونا میرن، همه مشکلات سربازها را مشنون و به او رسیدگی میشن. همچنین لوی درستیز معاونین صاحبا به ولایات میرن و یک هدفی است که چگونه جنگ مدیریت شود و از کار اونا گزارششان مشنوه، اگر خلای باشه به او رسیدگی میشه به عاجل ترین صورت. مسئله دوم که است، این موضوعات را که شما یادآور شدین، هیچ منصوب وزارت دفاع ملی و در کل اردوی ملی افغانستان این صلاحیت نداره که به زیر دستای خود چنین حرف را بزنه. زمانی که اگر بر ما اسناد شواهد برسه به عاجل ترین وقت به اساس قانون به او برخورد صورت میگیره. اگر ما اسناد شواهد داشته باشیم انشاءالله زود اقدام صورت میگیره از طرف رهبری وزارت دفاع ملی و ما در قبال هر سرباز خود را مسئول احساس میکنیم.
محترم آقای شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، ما چندی است که موضوع یا امی دوسیه عدم رسیدن معاشات صفوف اردوی ملی را تعقیب میکنیم، از وزارتخانه های مختلف این موضوع را پرسیدیم و بالاخره گپ به جای رساندیم که با محترم دکتر ظلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران جرگه صحبت کردیم. اونا در این مورد به ما موضوع را گفتن که ما هم از وزارت مالیه و هم از وزارت دفاع این موضوع رو جویا شدیم و خلاصه مطلب وزارت دفاع گفتن که بودجه نداریم، وزارت مالیه گفته که یک قسمت از بودجه رو به کد 91 انتقال دادیم، از او خاطر مشکلات داریم. ما گفتیم این موضوع رو از نقطه نظر وزارت مالیه بپرسیم از شما که این موضوع از چی قرار است.
تشکر میکنم. سلام به شما و سلام به شنوندای محترم ما. یک چیز ما به صراحت کامل براتون میگویم که در اینجا برداشت از انتقال به کد 91 کاملا برداشت ناقص است، درست نیست. تا تعدیلاتی که در کد احتیاط صورت گرفته و پولی که به کد 91 گرفته او از خارج از کی نامده. در داخل فصل احتیاط ما 18 کد داریم که ما پولی را که به کد 91 دادیم از او کد بوده. از لحاظ بودیجوی و پرداخت معاشات ما هیچ گونه مشکل پولی نداریم، چون تمام پرداخت های معاشات در شروع سال زمانی که تشکیل یک اداره به خاطر دفاع بودجهشان میآید برای ما معلوم میباش، مطابق با اونمو تشکیل بودجه ما برشان پول مد نظر میگیریم و الی امروز یک وزارت هم از لحاظ بودجوی به خاطر پرداخت معاشاتشان با مشکل روبرو نشده و وزارت مالیه هیچگاه حتی اگر صلاحیت قانونی هم داشته باشه در موارد معاشات قهرمانان ما به هیچ صورت غفلت نمیکنه و این کار بر ما قابل قبول نیست.
نخیس سبب اصلی چی از وزارت دفاع این موضوع را رد نکردن؟ ما با سخنگویانشان صحبت کردیم چندین بار، اونا گفتن ما یک سیستم نو پرداخت معاشات یک اسم گفتن که من فراموش کردم او را روی کار دارن، سر از او کار میکنن و بعد از تکمیل از او این مزله از بین میره. منتها اساکر جاهایی است که دو سه ماه معاش نگرفتن، در جایی است که یک ماه بعد معاش میگیرن، یا جاهایی است که هیچ معاش نگرفتن. یعنی اردوی ملی، صفوف اردوی ملی بسیار زیاد شکایت به ما میرسه از طرف از اونا صاحب. خب این موضوع چطور باید شبه که این مشکلات حل شوه صاحب؟
به نظر من اگر مسئله از سیستم باشه یک مسئله کاملا غیر بودجوی است. ببینین وزارت مالیه مسئولیت از این داره که به قهرمانان ما امو قدر پولی که برشان باید در معاشاتشان پرداخت شوه او را در شروع سال مد نظر بگیره و ما این کار کردیم. اگر مشکلاتی را که قسمی که شما گفتین مسئولین محترم وزارت های امنیتی گفتن مسئله سیستمی باشه، او باید از دوستای ما در اونجا پرسان شوه که سیستمشان چی وقت جور میشه تا این مشکلات حل شوه. وزارت مالیه وقتی که حوالجات معاشات به بانک های اکاونت خود از اینمی وزارت ها انتقال میده تا از اون طریق به بانک های خصوصی خود به حساب ادارات بره یا اشخاص بره، از لحاظ پولی و از لحاظ انتقال پول به اینمی اکاونت ها با هیچ گونه مشکل روبرو نیست و من شخصا ایره فردا دوباره پیگیری میکنم که مشکلی را که اینا از سیستم یادآوری کردن ای چی رقم مشکل از کدام سیستم است و یا کدام موارد است، ولی اطمینان میتم که وزارت مالیه در پرداخت معاشات نیروهای قهرمان ما با هیچ گونه مشکل پولی
منطقه. چیزی که در بین مردم باعث فکر و تشویش شده ایست که کد 91 است. امی کد 91 یعنی چی؟ ای چی است؟ و میره کمه که تشریح کنین به ما؟
تشکر صاحب، بسیار سوال نیکی را کردین. بله، یک تعداد دوستای ما متاسفانه عمدن به مسئله کد 91 بدون ضرورتش یک تعریف و تغییرات بسیار ناحق را میتن. کد 91 از جمله کودهای احتیاطی در بخش پالیسی است که مصرف ازی به مقام عالی ریاست جمهوری برمیگرده. یعنی این کودی است که پولی که در او میباشه و از طرف پارلمان منظور میشه و مصرفش، صلاحیت مصرفش در کجا مصرف میشه، چگونه مصرف میشه، فقط مقام عالی ریاست جمهوری داره که به اساس حکمشان 70% از این ریاست جمهوری و 30% از این ریاست اجرایی مصرف میکنه. کودهای احتیاط در کل در بودجه زمان مد نظر گرفته میشه که یک تعداد مسائل تمام حکومت ها پیش بینی کرده نمیتونه. به خاطر حالات غیر مترقبه انسانی، طبیعی و موارد ما باید یک پول را داشته باشیم و یا رئیس جمهور باید پول را داشته باشه که با ملت زمانی که وعده میکنن و کارهای جدیدی را پیشگویی میکنن یا پیش بینی میکنه در اوج مصارف کرده بتونن. تغییراتی که در کد 91 آمده در داخل خود کدهای احتیاط آمده. ما نه پول عادی را گرفتیم، نه پول معاش را گرفتیم، نه پول پروژه را گرفتیم. در داخل 18 کد احتیاط در جاهایی که پول مصرف نشده او را به کد 91 به اساس قانون دادیم. شما فکر کنین بزرگترین رقمی که در کد 91 مصرف شده بالاتر از 1 میلیارد افغانی است که پول اپراتیفی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان است. امنیت ملی در سال 1397 دو ولایت ما سقوط کرد. اینا عاجل با پول ضرورت پیدا کردن که تا بخش امنیتی مصرف کنه. یگانه راهی که در اونجا مصرف صورت گرفته میتونید او در کد 91 بود. به همین رقم موارد دیگه بود. پس یک چیزی را که به صراحت بر شما میگم من حیث نماینده وزارت مالیه اویی است که هیچ گونه پول پروژه انکشافی، هیچ گونه پول معاش، هیچ گونه پول کارهای روزمره حکومتی به کد 91 نرفته. کود 91 فقط پول رفته که در خود کودهای احتیاط راکد میماندن، قابل مصرف نبودن و امو حالاتی که ما پیش بینی کرده نمیتونستیم الحمدلله واقع نشد و سو پول در جایش میماند، ولی چون رئیس صاحب جمهور به اساس لزوم دید ادارات و به اساس ضروریت ها با پول بیشتر نیاز داشتن، از او کودا گرفتیم با پول رئیس با کود 91 که مربوط به مقام علی ریاست جمهوری میشه با او انتقال دادیم.
یک موضوعی که بسیار زیاد تر میشه در تلفن اتومات رادیو آزادی او است که ماشای متقاعدین از یک طرف و ماشای کسایی که بسلا معلولین هستن ورثه شهدا، اونا هم شکایت میکنن. مخصوصا متقاعدین بسیار زیاد شکایتشان وسیع است. اونا رئیس مربوطهشان یک بار گفتن که بر از اونا بودجه کم حواله میشن. یعنی این معضل چطور حل خواهد شد؟
ببینین صاحب، به همی اساس ساختار اداری ما هر ماه متقاعد ما اضافه می. مثلا ما در شروع سال نظر به معلومات اداره ما نیاز به 4 میلیارد افغانی پیدا میکنیم، ولی وقتی که سال آخر بشه چون متقاعد اضافه میشه ضرورت ما میرسه به 6 میلیارد افغانی. پس هر چقدری که امکانات بودجوی باشه ما اول پول پرداخت میکنیم و اون متقاعدین ما که میمانه برای سال آینده دوباره داخل سیستم میشه، دوباره برای ازوا بودجه مورد نظر گرفته میشه و فعلا کار روی ازی روان است که ما تمام متقاعدین ما بایومتریک شون، آهسته آهسته تذکره های الکترونیکی بگیرن تا اونمو متقاعدین خیالی که موجود بوده و خلاف قانون ساخته سیستم شو اونا تمامشان تصفیه شوه و ما بتانیم که آهسته آهسته به تمام متقاعدین ما برسیم. هیچ متقاعد ما بدون پول نمیمانه، ولی ها چون امی متقاعدین هر روز اضافه میشه و اینا باید به اساس نوبت پول خود بگیرن. در مورد شهدا باید و خانواده شهدا معلولین ما بگیم، باز هم بدبختانه متاسفانه در این مملکت تعداد شهدای ما، خانواده های شهدای ما، معلولین ما هر روز اضافه میشن. ما برای وزارت محترم شهدا و معلولین اگر در شروع سال 6 میلیارد افغانی نظر به درخواست خودشان بودجه مد نظر میگیریم، آخر سال این ضروریتشان به 10 میلیارد میرسه. یعنی هر روز تعداد کسایی که به حساب متضرر میشن، معیوب میشن، معلول میشن، شهید میشن در این مملکت زیاد است. پس این دایی گناه وزارت مالیه هم نیست، گناه وزارت محترم شهدا و معلولین هم نیست. مسئله طوری است که پیش بینیش درست قابلیت امکان پذیری را نداره، ولی هر باری که ضرورت میشه نظر به امکانات بودجوی ما، عواید ملی ما، ما این پول مد نظر برشان میگیریم، برشان پرداخت میکنیم، با یک مقدارشان تعلل میشه به خاطر مسائل بودجوی، ولی هر کوشش ما دایی است که چگونه بتریم به زودترین فرصت به متقاعدین ما، به معلولین ما، به خانواده شهدای محترم ما و به متضررین ما این پول برسه.
محترم آقای شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
بخیر باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
خوب و بد را امتیاز نیست در بازار دهر، می شود در یک ترازو سنگ با گوهر طرف. اما جا دکان رنگ است، اما جا دکان رنگ است، اما رنگ می فروشد، اما جا دکان رنگ است، اما رنگ می فروشد، دل من بشیش سوزد، دل من بشیش سوزد، مسامی می گوشد دل من با شیشه سوزد مسامی می گوشد کس نسوزد با محیط ما بعدین دل نکست دل نکست با کس نسوزد با محیط ما بعدین ای غزال چوچش را ای غزال چوچش را با پلنگ می فروشد ای غزال چوچش را با پلنگ می فروشد دم جا دکانه